بچین بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و تحیات خدمت حضار محترم و کسانی که از فضای مجازی ما را دنبال میکنن و گرامی میداریم. هفته پژوهش رو با این امید که انشالله گستره پژوهش روز به روز بیشتر بشه و بر بنا و کمیت و کیفیت اون انشالله افزوده بشه. خب بر اساس موضوعی که به بنده پیشنهاد دادن، بنا شد در بحث نشریات دین پژوهی و با تأکید بر نشریه الهیات شهر. واقعیتش اینه که وقتی من یک شماره الهیات شهر ظاهرم بیشترم چاپ بیرون نیومده، چاپ در واقع شماره دوشو من هنوز ندیدم، ولی در این حال دو شماره هم باشه به نظرم میرسه که خیلی جای نقد و بررسی حداقل روی این نشریه نمیتونیم داشته باشیم که بیایم بگیم به هر حال چون ماهیت نقد یک ماهیت ذو ابعاده، باید از جهات مختلف کمن و کیفن، باز هر کدوم از این دیگه از ابعاد کمی و کیفی باید اجزا و ارکان و عناصر تشکیل دهنده اون دسته از تحقیقات مورد کاوش قرار بگیره و بر اساس اون فرض بفرمایید موضوعی که در واقع اختصاص داده شده، میزان در واقع نسبت اون مباحثی که با عنوان در نظر گرفته میشه با عنوان خود اون نشریه، به نظرم رسید که ما درباره خود الهیات شهر به طور مشخص نمیتونیم صحبت بکنیم، یعنی حداقل من به خودم اجازه نمیدم که منتهای مراتب شاید مواردی رو که من عرض میکنم یک پیشنهاداتی باشه، توصیه‌هایی باشه برای ارتقا و بهبود کیفیت خود نشریه. از این منظر عزیزانی که دستن در کار و حال تدوین نشریه هستن و بعدا دارن این کار رو دنبال بکنن، به ویژه کسانی که در نقش به هر حال اعضای شورای سردبیری هستن، سردبیر محترم، اینها را به نظرم مد نظر قرار بدن میتونه مفید واقع بشه، امیدوارم این گونه باشه البته. و اما خب حالا پس من چیزی را میخوام اینجا در واقع مورد بررسی و نقد قرار بدم. من بیشتر آن دسته از آثار پژوهشی که در قالب الهیات شهر مطرح شده، نمونه های اون را اگه من بخوام مثال بزنم، مثل همایش های ملی و بین المللی بوده که با همین موضوع، مثل این که خاطرم هست من در اوایل اگه اشتباه نکنم دهه 80 بود، سال 82 83 همین حول و حوش بود که یک همایشی رو آستان قدس برگزار کرد که متولیش هم همین جناب آقای عیسی نژاد بودن، بحث شهر و شهرنشینی در سیره رضویه مثلا به این مضمون که در واقع بیان در واقع درباره اون گفتگو کنند و همایشی برگزار شد، مقالاتی به اونجا رسید، مجموعه مقالاتش منتشر شد، یکی اون بود. یکی هم در سال 87 دانشگاه اصفهان شهر و شهرنشینی اسلامی تقریبا به این مضمون بود که برگزار کرد، اون هم مجموعه مقالاتش چاپ شد و اتفاقا در این دو همایش هم من مقاله داشتم، اونجا نکاتی رو مطرح کردم. بنابراین اگر من میخوام مواردی رو مطرح بکنم، نقدی وارد بکنم، درباره اون گفتگو بکنم، این دسته از کاراست و خیلی هم البته کمه تو کشور، حداقل در اون چیزایی که من رصد کردم، پیگیر کردم، مجموعه نشست‌هایی و حتی نشریاتی که در این موضوع بخواند گفتگو بکنن و مطالبی رو به چاپ رسونده باشن بسیار کم هست. این درباره میشه گفت بازه و گستره مطالعات نقدی که میخوام امروز دربارش صحبت بکنم هست. نکته دوم اینه که اصلا من وقتی میگم که الهیات شهر، دقیقا مشخص بکنم که بازی و قلمرو موضوعی من چه چیزی هست. ما که جامعه شناسی خوندیم و به هر حال با الفبای جامعه شناسی آشنا شدیم، الهیات شهر رو در قلمرو موضوع وسیع‌تری با عنوان الهیات اجتماعی میشناسیم. یعنی اگر این الهیات شهر ترکیبی از الهیات و شهر بدانیم، الهیات این ذیل الهیات اجتماعیه، چون شهر به عنوان یکی از بسترهای مطالعاتی جامعه شناسی قرار میگیره و یک حوزه وسیعی در باب همین شهر و شهرنشینی در حوزه هایی مانند حوزه جامعه شناسی شهری، مانند جامعه شناسی توسعه، مانند حتی جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی آسیب های اجتماعی، اینها حوزه هایی است که به بحث شهر و شهرنشینی یا به طور مستقیم به اینها میپردازه، مثل خود حوزه جامعه شناسی شهر، و یا اینکه با واسطه به دلایلی، مثلا اگر ما در حوزه جامعه شناسی آسیب‌های اجتماعی و یا انحرافات اجتماعی از شهر و شهرنشینی صحبت می‌کنیم، به بحث آسیب‌ها و انحرافاتی که در شهر حادث می‌شود و این که در واقع در بافت شهری می‌تونه این اتفاق چگونه بیفته، گسترش به چه میزانی هست، عوامل موجدش چی هست، چه مبانی میتونه به وجود بیاره، چگونه میشه با اونا برخورد کرد، در این هم. و وقتی از الهیات اینجا صحبت میکنیم، باز مرادمون اینه که ما در واقع چگونه آموزه های دینی به نحو اعم، این دست از آموزه های دینی که حالا شامل باورها و عقاید، شامل نظام‌های هنجاری، شامل ارزش‌های حاکم بر این نوع کنشگری‌هایی که صورت می‌گیره، مجموعه اینها رو ما از بعد از کلام شریعت، شریعت باز به نفع عامش عرض کردم، حالا چون ما اگه می‌خوایم مثلا فرض بفهمیم به دلیلی که حاکمیت به نظام ما جمهوری اسلامی هست، مثلا منظر اسلام، دین اسلام بخوایم بررسی بکنیم، این منظر مورد توجه و کانون بحثمون قرار میگیره. بنابراین پس بیگوشو گفتش که الهیات شهر موضوعی از الهیات اجتماعیه که ما اینجا مورد بررسی و نقد قرار میدیم. اینم نکته دوم بود. نکته سوم که میشه دربارش گفته کرد، اصلا اصولا ماهیت نقد شامل چه چیزهاییه، چه ابعادی داره. ما وقتی که مجموعه آثار و پژوهش هایی که در حوزه های مختلف صورت میگیره، این در واقع از دست مباحث و مورد بررسی قرار میدیم. خب یکی از اون مباحث، مباحث بحث الهیات شهر، ما اینجا یکی از ابزارهای جدی و روشهای خیلی مفید که میشه گفت، اگر نگم که تنها روش، منطقه از روشهای غالب هست، اون مباحث تحلیل محتوایی هست. در تحلیل محتوا ما با هستیم، محقق هست و متنی که پیش روی او هست، یعنی آنچه که منعکس شده و مورد خانش محقق قرار میگیره و بر اساس اونها دست به داوری میزنه. حالا اگر کسی بگه ممکنه اسناد پشتیبانی در پشت این مقاله یا این پژوهش باشه که اونها به دلیل محدودیت هایی نتونسته منعکس بشه و نقد شما، میتونه در واقع بگیم که اگه اونها میبود این نقد بر اونها وارد نبود، اون بحث جداست. ما آنچرا که میخوانیم اون را، یعنی محتوا، تحلیل محتوا، همین که اشاره کردن، در بحث تحلیل هم ما میگیم در واقع ابعاد و اجزاء تشکیل دهنده رو و چگونگی ارتباط و ترابط هر یک از این عناصر تشکیل دهنده مقاله رو مورد کاوش قرار میدیم. این منظورمون هست. حالا این تحلیل محتوا باز در دو شکل میتونه صورت بگیره، یا تحلیل محتوای کمی هست یا تحلیل محتوای کیفی، که هر دو روش در جای خودش قابل توجه و قابل اهمیته. تحلیل محتوای کمی از این جهت قابل در واقع توجه هست که ما وقتی یک گزاره یک جمله رو تقسیم میکنیم به اجزای تشکیل دهنده اون، میزان بار مثبت یا منفی که میتواند اجزای جمله داشته باشه و نوع ارتباط جملات و قضایایی که یک پاراگراف و پاراگراف‌های متعدد و جمع این پاراگراف‌ها تأمین کننده عنوان اون هستن، ما اینو در نظر می‌گیریم. و در تحلیل محتوای کمی عزیزان احتمالاً مستحضر هستن، ما وارد مقولات نمره‌دهی میشیم که مثلا میزان خود در واقع گرایش یک واژه وقتی در ارتباط با دیگری قرار میگیره، اینها بر اساس همون در واقع فرمولی که داره در نرم افزار SPSS هم تعریف شده، اینها در اونجا قرار داده میشه و نسبت اینها ضرب میشه، ضرب های اینها در واقع جمع اینها جمع میشه و رویکرد مثبت یا منفی این هم گفته شده. حالا من بنا ندادم که بگم الان تحلیل محتوا چیه، میخوام بگم ما در تحلیل محتوای کمی از این جهت در واقع برامون اهمیته، ما در فرایند نقد و بررسی باید اونو توجه داشته باشیم، اینه که ما این ضرایب جمع نمرات میتواند در واقع با همون نسبت و ضریب اطمینانی که در کارهای کمی و پیمایشی مورد اهتمام و توجه هست، ما اینها برای معنا داره که آیا این مقاله‌ای که در حوزه الهیات شهر نوشته شده چقدر تونسته همخوانی داشته باشه با موضوع مورد مطالعه، و اینکه آیا به چه میزان حتی نگری خود محقق و نویسنده در فرایند نوشتاری چقدر تونسته در واقع تأثیر گذار باشه بر این نوع رویکرد. اینها رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، اندازه‌گیری بکنیم. حالا اینا من دارم توضیح میدم، میخوام یک جمع‌بندی بکنم ها، که بس بگم که فرایند نقد ما آیا واقعا این شرایط برش درش سپری میشه یا نه. این حالا عرض کردم خود تحلیل محتوای کمی یک شیوه نامه و روش مفصل و مستوفایی داره که حالا جای بحثش اینجا نیست. و در تحلیل محتوای کیفی که باز اون هم اهمیت داره از نظر کیفیت، نه کیفی در برابر کمی منظورمون هست، اگر اونجا اعداد برای ما معنادار بود، اینجا پاسخهایی است که در راستای نقد ما باید سوالاتی رو طرح بکنیم. مثلا سوالاتی از این قماش که آیا مثلا فرض بفرمایید که این تحقیق، این مطالعه به چه میزانی توانسته است عنوان تحقیق رو پوشش بده؟ یا آقای دکتر احمدزاده اشاره کردن، آیا این ابعاد و اجزای تشکیل دهنده مقاله، آیا این ابعاد و اجزا تکافوی پرسش تحقیق اصلی این مقاله رو میکنه یا نمیکنه؟ یا سوالاتی عرض کردم از این جنس. باید لذا اون نقدی از ارزشمندی بیشتری برخوردار هست که اولا میزان اهتمام و توجه به این عناصر رو داشته باشه، و ثانیا این که این در واقع دو نوع شکل تحلیل کمی و کیفی بتونه به هر حال از گردم اون هدف اولی نقد و بررسی رو پوشش بده. این هم مطلب دوم. مطلبی که شاید بیشتر بخوام بگم از اینجا، اینا یک شاید مقدماتی بود که من بگم که ماهیت نقد چطوری هست و من مجموعه کارهایی رو که حداقل این دوتا همایش رو من دارم میگم، چون واقعش اینه کتابهایی هست و در این زمینه تو بحث شهرنشینی اسلامی و یا مثلا در آراء اندیشمندان متقدم مثل فارابی، مثل نمیدونم ابن خلدون، که در رابطه با شهر و شهرنشینی گفتن. و شاید هم اگر بخواهیم رده بندی بکنیم تو بحث الهیات شهر هم قرار بگیره، منتها اینها تکنگاری هایی هستند که در ذیل یک موضوع بزرگتری مطرح شده و به طور مشخص درباره بحث الهیات شهر نیست. مثلا فرض کنید اگر از ابن خلدون صحبت کنیم، تو مقدمه ابن خلدون از مثلا به توی کلیتی گفته شده، و اما اینکه در گستره شهر امروزی ما بخوایم اینو در واقع تعمیم بدیم، وسعت بدیم، خب این نارسایی رو داره، یا آنچه که در مثلا آرای فارابی هم وجود داره با اینها. اینم نکته دوم. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که به نظرم میرسه ما در بحث الهیات شهر از مجموعه آثاری که میبینیم این نارسایی وجود داره. اولا اینکه بعد نظری مجموعه کارهایی که در این زمینه وجود داره، حالا من اتفاقا به طور مشخص همین یک شماره از الهیات شهر مجموعه 6 تا مقاله بود نگاه کردم، بعد تحلیل نظری الهیات شهر غلبه پیدا کرده بر بعد، فرض بفرمایید که الهیات شهر در بعد کاربردیش و یا در بعد آسیب شناختیش. البته عرض کردم این به این معنی نیست که این دسته از کارها در حوزه تحلیل نظری صورت میگیره ارزشمند نیست، نه، ما حتما برای کار کاربردی نیازمنده به پشتوانه های نظری و تئوریک اون هستیم. منتهای مراتب اینقدر غلبه کرده، اینقدر در واقع فراوانی این دسته از کارها زیاد شده و به توسعه آراء نظری و تئوریک افزوده شده، ما باید بتونیم اینها رو عملیاتیش بکنیم، کاربردیش بکنیم. دقیقا این اشکال مثل اشکالیه که عموما در حوزه های علوم انسانی مطرح می شود که ما اومدیم در واقع تحقیقات از نوع بنیادین رو در واقع توسعه دادیم. لذا می بینید که امروزه حداقل تو این دهه اخیر مراکز و مؤسسات پژوهشی به این طرف پیش رفتن که باید تحقیقات از نوع کاربردی، تحقیقات از نوع مسئله محوری توسعه پیدا بکنه، چون به هر حال باید تحقیق و پژوهش در خدمت سیاستگزاران در باشه که بعد در واقع سیاستگزاران بتونن از آورده ها و یافته های اون تحقیق در جهت بهبود در واقع امور استفاده بکنن. ولی خب این متاسفانه به نظرم در حوزه الهیاتش ما کمتر میبینیم و نیاز به این هستش که ما بیشتر ورود پیدا بکنیم. و اما در تحلیل های کاربردی، یعنی آنچه که امروز شهرهای مسلمین مبتلای اون هستن، ما نیازمند به این هستیم که ابتدا یک مسئله شناسی درستی انجام بدیم. من در این دسته از کارهایی رو که دیدم، ابتدای عرایزم گفتم اینها رو نگاه کردم، واقعش اینه که من یه حداقل یک تحقیقی که مسئله شناسی کرده باشه، یعنی بگه حوزه جامعه شهری به نحو العام و آنچه که شهرهای در کشورهای اسلامی با اون درگیر هستن، این مسائل رو به طور جدی رفته باشن، حتی موضوعشون، مسئلهشون رو کشف کرده باشن. مسائل از نوع قبیل آپارتمان نشینی که آیا واقعا ابعاد زندگی آپارتمان نشینی در حوزه در نظام هنجاری جامعه مسلمین چه تبعات و آثار مخربی تو داشته، یا اگه داشته چگونه رفع شده، یا اگه آثار مثلا فرض کنید جنبه های مثبت داشته چگونه ما تونستیم اونها رو توسعه بدیم. نوع در واقع معابر شهری به عنوان یک مسئله جدی در شهرهای امروز هست که این به طور جدی دیده نشده. نوع عیاب و ذهاب هایی که بعضا در واقع میشه گفت یک مختصات ویژه گاه وقتا بعضی از اینها دارن، بعضیش که عمومیت داره دیگه، شهر به ما و شهر اینا باید بررسی میشه. به نظرم اینه که ما یک مسئله شناسی درستی انجام ندادیم. عرض کردم شاید مناسب بود حالا اومدن مثلا این شکل از همایش ها اومدن یک لیستی از محورها رو گفتن، ولی این که مثلا یک بار بگن که ما بگم این یک مسئله شناسی بکنیم و متناسبه با اون دقیق بشیم، چون یکی از خصوصیات و برجستگی های یک تحقیق این که گسترش محدود باشه. هرج و گستره دیده دلیل بر کار خوب نیست. نه، بیایم یک مسئله تحقیق رو، یه موضوع رو بکاویم و بر اون عمق ببخشیم. و ما این مسئله رو به طور جدی، به نظرم مشکل جدی جامعه شهرهای اسلامی ماست و در واقع میشه گفت اینو میخوام بگم که در مسئله مؤسسات پژوهشی، نشریات پژوهشی که باید این کار رو انجام بدن. لذا یکی از پیشنهاد جدی من اینه که نشریه الهیات شهر که آقای عیسی نژاد هم الان اومدن متولیش هستن، یک مسئله شناسی درستی باید صورت بگیره. و من معتقدم برای اینکه کاربردی تر بشه، بیان حتی به نظرم موضوع شناسی بشه، هر شماره یه مسئله خاصی رو از مناظر مختلف، که اینم یک کار بدیعی میشه ها، یک کار نوعی میشه که کمتر در نشریات دیگه چرا هستن میان ویژه نامه میزنن بر اساس یه موضوع خاصی، حالا به دلایلی، حالا مثلا یه فرصتی فراهم میشه. منتهای مراتب به نظرم اگر این اتفاق بیفته و هنوز در برحال گام های ابتدایی هست، به نظر میرسه جزء پیشنهادات خوب باشه. و نکته بعدی اینه که علاوه برای که مسئله شناسی بشود و به صورت کاربردی ما این رو بررسی بکنیم، اینه که ما با نگاه آسیب شناسانه از کردم نوع حالا آسیب شناسی در جامعه در شهرهای مسلمین، باز شاید این وجهش یک تمایزات متفاوت داشته باشه. از کردم به دلیل نوع هنجارهای حاکم که ممکنه وجود داشته باشه و برخی از مزایق و برخی از محدودیت هایی که ما داریم، بیایم در واقع الزامات شهرنشینی رو به عبارتی بومیش بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، شاید بسیاری مثلا از این آسیب‌هایی که امروز وجود داره بتونه کمتر بشه. اصلا به عنوان مثال الان باز به ذهنم رسید که حتما شما هم اینو قبلا شنیدین، بحث احیای محلات دیگه، دیدید دیگه، مثلا در گذشته محلات کارکرده خاص خودش رو داشته، امروزه در جوامع شهری محلات تقریبا از بین رفته. حتی بماند کردیم تو این چند سال اخیر هم متولیان شهر هم به این نقیصه و کمبود دست یافتن. من فکر میکنم این جهتش رو اصلا از گونت بعد آسیب شناسانه که چقدر میتونه در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشه. ما به نظرم میرسه که باید در این زمینه هم بتونیم یک کار جدی انجام بدیم و متناسب با اون بتونیم ابعاد آسیب هایی که میتواند در جامعه شهری وجود داشته باشه و اونها در تعامل بین به هر حال متون دینی و آنچه که در واقع واقعیت های یعنی منو فکت های اجتماعی که وجود داره، اینها رو بتونیم یک ارتباطی برقرار بکنیم. این کلیتی بود از عرایض بنده، چون اشاره میکنن وقت تموم شده. فقط یه نکته ایم حالا در حوزه ای که معمولیتی من نبود در خصوص پژوهش های قرآنی بخوام بگم، پیشنهاد باز من اینه که با توجه به اینکه ما گروه قرآن و مطالعات اجتماعی داریم و بالغ بر 2 دهه هست که مطالعات میانه رشته بین قرآن و حوزه من واسه جامعه شناسی صورت میگیره، این پیشنهاد مطرح بشود. یعنی که ما چون طبق تعریف هایی هم که وزارت علوم داره، هر گروه پژوهشی میتونه و حالا باید که باید نمیدونم هست یا نیست، حتی خود وزارت خونه اقبال خوبی داره که یک هر گروه پژوهشی برای خودش یک نشریه تخصصی هم داشته باشه. حالا که به نظرم به یک دوره بلوغ و در واقع کمالی رسیده گروه قرآن و مطالعات اجتماعی و کارهای متعددی انجام داده و این کارها هم به عنوان کارهای برگزیده معمولا در مجامع علمی شناخته میشه، ما بتونیم و از طرفی هم مجلات قرآن پژوهی به همدلله خیلی زیاد شده با موضوعات مشابه، میشه به طور تخصصی ورود پیدا کرد بین مباحث قرآن در مطالعات اجتماعی، یکم اصطلاحا شیفت پیدا بکنه به این دسته از مباحث که هم در واقع بتونه در واقع ساپورت بکنه گروه مطالعات رو و هم اینکه مطالعات اجتماعی دین و قرآن مطالعات اجتماعی دین و هم اینکه از کردم خلأ و کاستی که در این زمینه وجود داره رو ما بتونیم پوشش بدیم. از اینکه حوصله کردید و عرایض بنده رو گوش دادید سپاسگزارم و آماده هستم اگه نکاتی هست مطرح بفرمایید و به گفتگو بنشینید.